سلام و صبح بخیر. افتونیم صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. بر دو موتر رنجر طالبان در ولایت پنجشیر انفجار صورت گرفت. مولوی داد محمد بطار قمندان امنی طالبان در پنجشیر بر رادیو آزادی گفت که این انفجار عصر روز گذشته دو موتر طالبان را در منطقه گرگوتی در نزدیکی ساختمان ولایت پنجشیر هدف ماین‌های مغناطیسی قرار داد. با گفته مولوی بطار در نتیجه این حمله کسی آسیب ندیده. همچنین تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. قطر تعهد کرده که به دانش آموزان افغان برای تحصیل در پوهنتون‌های این کشور بورس ها و اسکالرشپ های تحصیلی خواهد داد. وزارت خارجه طالبان اعلان کرده که نماینده امور تعلیمی قطر با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرده تا راه های افزایش ظرفیت آموزشی در افغانستان را بررسی کند و بعد دانش آموزان افغان بورسیه تحصیلی خواهد داد. اما وزارت خارجه طالبان نگفته که قطر چه تعداد بورس های تحصیلی را در اختیار دانش آموزان افغان قرار می دهد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می گوید که کار روی عمار بند سرده در غزنی آغاز شده. برای اولین بار کار روی بند سرده در سال 1967 آغاز شده بود. در صورت عمار این بند 76 هزار هکتار زمین زراعتی آبیاری خواهد شد. به گفته وزارت انرژی و آب حدود 70% این زمین ها دولتی خواهد بود. کرکت بورد بنگلادش روز گذشته گفت که دومین آزمایش کرونا تیم کرکت افغانستان نشان داده که نتیجه آزمایش همه 8 بازیکن افغان که وارد آن کشور شدند منفی است. پیش از این آزمایش کرونا 8 ورزشکار افغان و 3 کارمند اداری آنها مثبت اعلان شده بود. قرار است تیم‌های کرکت افغانستان و بنگلادش 3 مسابقه یک روزه و 2 بازی بین المللی 20 آوره را انجام دهند. و رهبران کشورهای غربی در روزهای آینده گفتگوهای تازه را برای بحث در مورد بحران ناشی از تجمع ده‌ها هزار نیروی نظامی روسیه در مناطق سرحد با اوکراین انجام خواهند داد. وزارت خارجه جرمنی دیروز در اعلامیه گفت که وزرای خارجه کشورهای بزرگ صنعتی جهان یا گروه G7 در 19 فوریه در شهر مونشن نشست اضطراری را برای بحث در مورد بحران در سرحدات اوکراین دایر می‌کنند. این گفتگوها در آشیای کنفرانس امنیتی مونشن صورت خواهد گرفت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. داشته ها این مجله خبری. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون گفته که گروه داعش تلاش دارد تا مخالفین طالبان را در افغانستان جذب کند. در ادامه تازه‌ترین جزئیات روند محاکمه یک متهم جرایم جنگی افغانستان در هاگ هالند را با شما شریک می سازیم. عبدالرزاق حریف به بدرفتاری با زندانیان متهم است. با یکی از زندانیان سابق هم صحبت کرده ایم که از خاطراتش در مورد این فرد متهم به ما گفته.
عبدالرزاق عریف که در او زمان مسئول شعبه خاد در زندان بود، آدم نسبتا ملایمی بود.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم.
نویسنده بیانات رئیس جمهور بایدن را در مورد این که امریکا قبل از خروج ناگهانی قوا از افغانستان برای تخلیه آمادگی داشت خلاف شواهد خواند.
وضعیت شفاخانه درمان بیماری کرونا در نیمروز چگونه است؟ در یک گزارش مشنوید.
شش بازی که ما ماشتن خانده گرفت نرفت که میاین، نه نان داره نه حال داره.
در مسائل جهان از مذاکرات ایران و کوریای جنوبی جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و صبح شما بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 28 دلو 1400 خورشیدی 17 فوریه 2022 میلادی. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده امریکا گفته که گروه داعش در تلاش است تا مخالفین طالبان را در افغانستان جذب کند. ای در حال است که تام وست نماینده خاص امریکا بر افغانستان گفته که طالبان به قطع روابط با القاعده تمایل ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دفاع ایالات متحده امریکا یا پنتاگون در گزارش اخیراً اعلان کرده که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معصوم به داعش به دنبال جلب و جذب کسانی در افغانستان هست که از طالبان آزرده و ناراضی هستند. به گفته پنتاگون گروه دولت اسلامی معصوم به داعش و شبکه القاعده هنوز هم در افغانستان حضور دارد و ممکن هست که القاعده به خواست رهبران طالبان سکوت اختیار کرده باشد. در این گزارش به حملات داعش در افغانستان و تلاش‌های اشاره شده که از ماه اکتبر سال گذشته در زمینه استفاده از فرصت برای جلب و جذب مخالفان حکومت طالبان صورت گرفته. در این حال توماس وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان در مصاحبه از مبارزه طالبان با گروه داعش ستایش کرده، اما گفته که طالبان علاقه به قطع رابطه با شبکه القاعده ندارند، در حالی که به گفته او بر اساس توافق 29 فوریه 2020 طالبان تعهد کردند که روابطشان را با این شبکه قطع می کنند. توماس وست همچنان گفت که مذاکرات در مورد القاعده هنوز هم یک آزمون هست و امریکا می خواهد در مورد اقدامات مطمئن شود که بر ضد شبکه القاعده و داعش صورت می گیرد. با گفته توماس وست امریکا می خواهد ببیند که در افغانستان هیچ گروه تروریستی به شمول طالبان پاکستانی و گروه های جیش محمد و لشکر طایبه فعالیت نمی کند.
شاخه ولایت خراسان گروه داعش در 2015 در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان ظهور کرد و اندک بعد به مناطق در ننگرهار رایافتی. گروه مسئولیت بلخ از عملات مرگبار را در افغانستان پذیرفته. گروه داعش در 6 ماه گذشته پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان هم شمار عملات سرخطساز را انجام داده، از جمله عمله در نزدیکی میدان هوایی کابل، عمله در مسجد در قندار و عمله دیگر در مسجد در هرات که این عملات جان ده ها تن از غیر نظامیان را در افغانستان گرفته است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در محکمه بین المللی جرایم شهر هاگ هالند یک افغان به اتهام قماندانی یک بلاک زندانیان سیاسی زندان پل چرخی در زمان تهاجم شوروی سابق بر افغانستان محاکمه می شود. به اساس خبرگزاری رویترز پیش از این نیز 3 مقام استخباراتی افغان در وقت تهاجم شوروی بر افغانستان به دلیل جنایات مشابه در هالند محاکمه شدند. آرش امایون جزئیات دارد.
یک مرد 76 ساله افغان که گفته می شود در دهه 80 میلادی قماندان زندان پل چرخی در کابل بود، در محکمه بین‌المللی جرایم در شهر هاگ در هالند محاکمه می شود. این افغان به شکنجه و قتل زندانیان سیاسی متهم است. او دیروز چهارشنبه به محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ گفت که نامش اشتباه شده. بر اساس خبرگزاری رویترز، عبدالرفیف و قضات گفته که او کسی نیست که آنها فکر می کنند و او حتی نام واقعیش را هم به خاطر نمی آورد. قضات او را متهم کردند که با نام جعلی عبدالرفیف در هالند زندگی می کرد، اما نام اصلی او عبدالرزاق حریف است و بین سالهای 1983 تا 1990 میلادی قماندان زندان پل چرخی در کابل بوده. مری بلوم سارنوال محکمه هاگ در مورد این قضیه گفت:
این محاکمه در مورد یک مرد افغان هلندی است که در دهه 1980 در کابل به جنایات جنگی محکوم شده. گمان می رود که در زندان پلچرخی کار می کرد که در آنجا زندانیان سیاسی و مخالفان رژیم زندانی بودند.
اما عبدالرفیف در پاسخ به سوالات قضات در مورد هویتش گفته که او بیمار است و اصلا چیزی را به خاطر نمی آورد. رفیف در سال 2001 میلادی به هالند پناهنده شد و بعد تابعیت آن کشور را کسب کرده. او بر اساس قوانین بین‌المللی محاکمه می شود که امکان تعقیب و پیگرد مجرمین را در خارج از کشورهایشان فراهم می کند. با وصف آن که عبدالرفیف قماندانی زندان پلچرخی را انکار کرده، ولی میری بلوم سارنوال محکمه می گوید که آنها تحقیقات زیاد را در مورد انجام دادند و با 25 تن در کشورهای مختلف جهان در مورد این قضیه صحبت کردند و معلوم شده که عبدالرفیف همان شخص است که در دهه 1980 قماندان بلاک سیاسی زندان پلچرخی بوده است.
از آغاز روند محاکمه یک افغان در محکمه بین المللی جرایم در شهر هاگ آلند شنیدید. دکتر محمد امین فروتن یکی از افراد است که در دهه 80 میلادی به دلیل فعالیت‌های سیاسیش بر 8 سال در زندان پلچرخی زندانی بود. همکار ما را شمایین با آقای فروتن صحبت کرده و ابتدا از او پرسیده که در آن سالها قماندان زندان پلچرخی کی بوده و رفتارش با زندانیان چیگونه بود؟
من بهترین سالهای زندگیم را متاسفانه یا خوشبختانه در زندان پلچرخی سپری کرده ام و این سالهای بود که دهه 80 بود و لشکر سرخ از اتحاد شوروی بر تمام زمین و آسمان مملکت کنترل داشت. در اون زمان ما زندانی شدم، ماهانه تقریبا حدود 1200 نفر اونها را می بردن به پولیگون. اما در اون زمان قماندان محبس کسی به نام خواجه عطامحمد بود که او یک افسر مسلکی بود و افسری بود که از رژیم گذشته غالبا مانده بود. کوشش میکرد که در برابر زندانیا همو موازین پلیسی را حفظ کنه و از شکنجه هایی که دیگران میداد از او بپرهیزه. و کسی هم به نام هوتک آمر سیاسی بود. آمر سیاسی که غالبا یکی از فعالین حزبی حزب دموکراتیک خلق بود، اما با مردم رویه‌ای که میکرد رویه چندان بدی نبود، لیکن بعدن در اختلاف با خواجه عطامحمد قماندان پای او را به فساد اخلاقی کشاندند. حتی یک پرونده و دوسیه برش جور کردند که او را از زندان نه تنها منفک کردند، حتی سبب زندانی شدنشان هم توسط امنیت ملی شد.
دکتر سفروتن، در مورد شخصی که گویا عبدالرزاق عارف یا حریف نام داره و در محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ محکمه میشه، اگر خاطرات و چشم دیدهایتان را بگوین.
عبدالرزاق عریف که در او زمان مسئول شعبه خاد در زندان بود، آدم نسبتا ملایمی بود، اما با عزل هوتک آقای عبدالرزاق عریف مسئولیت سیاسی زندان را هم بر عهده گرفت و گفته میشه که در نصب از او قماندان زندان خواجه عطامحمد هم نقش داشت. لحاظا کوشش میکرد که هر نوع اتهامی که اتهام آزار و اتهام شکنجه زندانیا بوده باشه از او بپرهیزه. ولی از آن جایی که در اونجا حاکمیت کمونیستی بود، در کمونیسم اساساً آزادی بیان، حرمت به کرامت انسان جای نداشت. در عین حال هم آقای عبدالرزاق عریف آدم ملایمی بود. ما فکر نمی کنم که او یک کاری کرده باشه که در اونجا متهم شود با آزار و اذیت زندانیا.
محمد امین فروتن بود که در دهه 80 میلادی در زندان پلچرخی زندانی بود و از خاطراتش بر رادیو آزادی گفت.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پیام های شما تا دقایق دیگر نشر می شود. اکنون می شنوید که وزارت خارجه حکومت طالبان گفته امیرخان متقی سرپرست این وزارت و هیئت همراهش روز گذشته با سفرهای اروپایی و 16 فیر ایالات متحده در شهر دوحه قطر دیدار کردند تا در مورد دارایی های منجمد شده افغانستان و سایر موضوعات گفتگو کنند. جزئیات با آرش امویون.
حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که امیرخان متقی با سفرای 16 کشور اروپایی شازدارفیر سفارت امریکا در افغانستان در دوحه قطر ملاقات کرده و در مورد حقوق بشر، وضعیت اقتصادی افغانستان، کمک‌های بشر دوستانه، مسائل بشری گفتگو کرده است. و گفته تکل در این دیدار در مورد دارایی منجمد شده افغانستان و اقدام اخیر رئیس جمهور امریکا در زمینه بحث و تبادل نظر شده. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه همچنان گفت امیرخان متقی در گفتگو با شازدارفیر سفارت امریکا و سفرای کشورهای اروپایی گفته که پولهای منجمد شده افغانستان نباید صرف کمک‌ها و غرامت شود.
جان جانسون شازدارفیر سفارت امریکا تصریح کرده که سخنان رئیس جمهور بایدن در مورد توزیع پولهای منجمد شده در رسانه‌ها تعبیری نادرست شده و کار روی میکانیزم جریان دارد که احتمالاً بخش از این پول در اختیار افغانستان بانک قرار گیرد تا به حیث پشتوانه از آن استفاده شود.
وزارت خارجه امریکا و کشورهای اروپایی تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. بر اساس فرمان اجرایی اخیر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، 7 میلیارد دارایی بانکی افغانستان در امریکا به دو قسمت تقسیم می شود که 3.5 میلیارد آن برای کمک های بشری در افغانستان و 3.5 میلیارد دیگر به قربانیان حملات 11 سپتامبر به طور غرامت پرداخته می شود.
گزارش را از مقیم نایب شنیدید. با رادیو آزادی بمانید در رابطه با مسابقه امروز تیم فوتسال زیر 19 سال افغانستان به شما جزئیات داریم.
مجله خبری رادیو آزادی.
تیم فوتسال زیر 19 سال افغانستان امروز در سلسله جام کشورهای آسیای میانه با ازبکستان به میدان میره. ای بازی در بشکک پایتخت قرقزستان برگزار میشه و فدراسیون فوتبال افغانستان گفته که اگر این تیم برنده شود مقام دوم را کسب میکند. تیم فوتسال زیر 19 سال افغانستان پیش از این با تیم‌های قرقزستان، ایران و تاجیکستان بازی کرده بود که تنها از ایران شکست خورد و در برابر قرقزستان و تاجیکستان برنده شد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایران و کوریای جنوبی دیروز مذاکرات را انجام دادند. ای در حال مذاکرات صورت گرفته که مذاکرات در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 با ایران در ویانا هم ادامه دارد. قبل از تحریم‌های آمریکا بر ایران، کوریای جنوبی از خریداران نفت خام ایران بود و حدود 7 میلیارد دلار دارایی ایران در کوریای جنوبی منجمد شده. جزئیات با آرش امویون.
وزارت خارجه کوریای جنوبی دیروز اعلام کرد که مذاکرات را با ایران در مورد از سرگیری واردات نفت خام و لغو انجماد سرمایه های ایران انجام داده. کوریای جنوبی قبلا یکی از مشتریان اصلی نفت ایران بود. این در حال است که مذاکرات برای احیای توافقنامه هسته‌ای تهران با قدرت‌های بزرگ جهان در ویانا پایتخت اتریش ادامه دارد. این توافق به برنامه اقدام مشترک یا برجام موسوم است. در اعلامیه دیروز وزارت خارجه کوریای جنوبی گفته شده که هر دو طرف در مورد رفع تحریم‌ها از جمله آزادی دارایی منجمد شده ایران ابراز امیدواری کردند. ایران نیز بر اهمیت حل و فصل سریع رهایی دارایی منجمد شده این کشور تأکید کرده، اما از ارائه معلومات بیشتر خودداری کرده است. در سال 2018 دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا پس از خروج از توافقنامه هسته‌ای 2015 تحریم‌های شدید را دوباره بر ایران وضع کرد. تهران بارها خواستار آزادی حدود 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده این کشور در بانک‌های کوریای جنوبی تحت تحریم‌های آمریکا شده، گفته که سیول این پول‌ها را به گروگان نگه داشته. قبل از وضع تحریم‌های آمریکا، کوریای جنوبی عمدتاً گاز یا نفت خام را از ایران وارد می‌کرد. بر اساس ارقام اداره خدمات گمرکی کوریای جنوبی، این کشور پنجمین وارد کننده بزرگ نفت خام در سطح جهان است و از آغاز امسال تا آخر جنوری در مجموع 12.6 میلیون تن نفت خام وارد کرده است. رادیو آزادی.
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. در این بخش برنامه با همکارم مقیم نایب بمانید.
بیشتر از خبر.
سلام و باز هم خوش آمدید. در ادامه برنامه
حتی حیوانات ما، درنده های ما، پشک های ما میویو میکنه که از بگوار نان دادن میتونه.
در کنار پیام هایتان، دکتر معالج بیماران کووید 19 در ولایت نیمروز شش ماست که بدون ماش کار میکنه.
شش بار که ما ماش تنفان نگرفه، دو مزور هیچ امکانات نید داخل شفاخانه کووید 19.
اما سید سمی عباس چند روزنامه جهان را مرور میکند و من به زودی برمیگردم.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی را به قلم کالم نویس ماکس بوت به نشر رسانده، تحت عنوان بایدن باید ملامت کردن دیگران را برای شکست در افغانستان خاتمه بدهد. نویسنده به سخنان رئیس جمهور بایدن در مورد خروج کامل قوای آمریکا از افغانستان در 31 ماه آگوست اشاره نموده که به گفته نویسنده او تمام مسئولیت را به عهده گرفته بود و خروج قوا از افغانستان را پیروزی بزرگ می‌خواند. در بخش دیگر می‌خوانیم که نویسنده می‌گوید بایدن ملامتی را به گردن قوای افغان می‌اندازد و می‌گوید که قوای افغان به اندازه‌ای که توقع از آنها می‌شد مقاومت نکردند. نویسنده بیانات رئیس جمهور بایدن را در مورد این که آمریکا قبل از خروج ناگهانی قوا از افغانستان برای تخلیه آمادگی داشت خلاف شواهد خوانده. نویسنده همچنان جو بایدن را به بی‌پروایی در برابر افغان‌ها متهم کرده و گفته است این که رئیس جمهور نصف 7 میلیارد دلار منجمد شده افغانستان را به قربانیان 11 سپتامبر می‌دهد، نمونه این بی‌پروایی به شمار می‌رود. رئیس جمهور بایدن گفته که تصمیم در مورد خروج قوا از افغانستان از رئیس جمهور قبلی به او میراث مانده و چندین بار تاکید کرده بود که قوای آمریکا هر زمانی که از افغانستان خارج می‌شدند همین گونه وضعیت محتمل بود. نشریه دیجیتال جورنال در شماره اخیر خود به عکس العمل یک تعداد افغان‌ها و دیگران در مورد تصمیم اخیر رئیس جمهور بایدن در رابطه با پول‌های منجمد شده افغانستان اشاره کرده. اخیراً رئیس جمهور بایدن تصمیم گرفت که از جمله پول‌های منجمد شده افغانستان 3.5 میلیارد دلار آن را به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر می‌دهد که در مورد چگونگی آن محکمه تصمیم خواهد گرفت. نظر به این تصمیم، 3.5 میلیارد دلار دیگر آن توسط سازمان‌های خیریه برای کمک‌های بشری به مردم افغانستان مصرف خواهد شد. طالبان در اعلامیه این تصمیم را مخالف موافقتنامه دوحه بین طالبان و آمریکا خوانده و هشدار دادند که در صورت عملی شدن این تصمیم آنها در مورد موقف خود در برابر آمریکا تجدید نظر خواهند کرد. دیجیتال جورنال در یک بخش دیگر مطلب خود نوشته است این تصمیم جو بایدن اکثریت افغانها حتی کسانی را که مخالف طالبان هستند خشمگین ساخته که به باور نشریه طالبان از این حالت به نفع خود استفاده می کنند. نشریه دیپلمات سرمقاله نویسنده و تحلیلگر کتی گانن را به نشر رسانده است تحت عنوان افغانستان تحت تسلط طالبان، حالت پیچیده و آینده ناروشن. نشریه می نویسد شش ماه بعد از آمدن طالبان افغانها امنیت دارند ولی نسبت به گذشته فقر در بین آنها زیاد و امیدواری کمتر است.
دکتران و کارمندان صحی در شفاخانه کووید 19 نیمروز با قبول خطرهای زیاد بیماران را در این شفاخانه تداوی می کنند. اما بیش از 6 ماه می شود که معاش نمی گیرند. آنها می گویند که اگر به مشکلاتشان رسیدگی نشود دروازه شفاخانه را بر روی مریضان خواهند بست. بیشتر در این گزارش می شنوید.
شماره از کارکنان سی در شفاخانه کووید 19 در شهر زرنج مرکز نیمروز میگویند که چندین ماه می شود که حقوق موارشان پرداخت نشده است. دکتر نقیب الله عزیزی، یک تن از دکتران در شفاخانه کووید 19 در شهر زرنج، به رادیو آزادی گفت که پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، پرسنل سی این شفاخانه هیچ معاش نگرفتند و بسیاریشان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
شش بار که ما ماش تنخان نگرفت، دوم از روز هیچ امکاناتی نیست داخل شفاخانه کوید 19 مریض که میاید نه نان داره، نه حال داره، نه حساب هیچی نداره. وقتی که ما دوای اتبازو کار مینه چاش میشه مگه نان میخواه، فقط خواست ما مینه کوید 19 سرپا کنه.
دکتر عبدالعزیز هم از مشکل مشابه شکایت میکند.
تمام پرسنل هر روز وظایف خود حاضر هستند، اما بعضی متاسفانه هیچ نوع قراردادی همراه پرسنل اجرا نشده است که این موضوع سبب دلسردی تمام پرسنل شده است. مشکلات های دیگه کمبود ادویه هم است و دیگه مواد غذایی است که هیچ پرسنل نه مواد غذایی و نه آب آشامیدنی هم عطا اینا ندارند.
نبود امکانات سی و پرداخت نشدن حقوق موار پرسنل شفاخانه کوید 19 در نیمروز شکایت شماری از باشندگان و فعالان جامعه مدنی این ولایت را هم برانگیخته است. نایب احمدی، یک تن از فعالان جامعه مدنی نیمروز، برای رادیو آزادی مشکل به میان آمده را این گونه شرح داد.
به شفاخانه کوید 19 ولایت نیمروز کمبودات وجود دارد، خصوصا ادویه وجود ندارد، نبود اکسیژن واقعی، یعنی ما بگیم در حقیقت اکسیژن باشه، اکسیژن نیست، داروی مکمل نیست و پرسنل هم دلگرم نیست. پرسنل بعضی اساس دلگرم نیست که ماش نگرفته و ماش درست نمیده، ماش خیلی کم شده و بدبختانه ویروس و کرونا ما شما تمام میگه میفهمه که ویروس خطرناکی است و با زندگی نفر سر کار کاره.
مسئولان سی شفاخانه کوید 19 در نیمروز کمبود ادویه، نبود تجهیزات و عدم پرداخت معاشات پرسنل سی را میپذیرند. شریف الله خاکسار، رئیس شفاخانه کوید 19 ولایت نیمروز، به رادیو آزادی گفت که پرسنل این شفاخانه چندین ماه میشود که معاش دریافت نکرده اند. خاکسار میافزاید که در شفاخانه هیچ امکانات برای تداوی مریضان مبتلا به کرونا وجود ندارد.
یک بود میشه که نه پرسنل معاش گرفته، نه کم قرارداد است، نه کدام دونر است، نه خدمات چیزی دیگر میگرده که بگیدیم. مشکلات زیاد روبروی هستیم، هم کام قدرت داریم و زورش کم شدام میره. اگر چی مسلمین بر ما ایسی نکنه، توجه نکنه، شاید تاریخ بانده ما شبخانه رو بسته کنیم.
هرچند آمار دقیق از شمار مبتلایان کوید 19 در نیمروز در دست نیست، اما به گفته این مسئولان شفاخانه کوید 19 شهر زرنج مرکز نیمروز، در حال حاضر افراد مبتلا به ویروس کرونا در این ولایت رو به افزایش است. شفاخانه کوید 19 در نیمروز گنجایش 50 بستر از مبتلایان ویروس کرونا را دارد که حالا به دلیل نبود ادویه و تجهیزات هیچ بیمار در حال بستری نیست. خواستیم در این مورد نظر مسئولان ریاست سهامی حکومت